رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مبشرین صبح، نوشته مرضیه رشید بیگی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر فرهانیا، امیر منوچهری، نورالدین جوادیان، سلمان خطی، رامین پوریمان، نازنین مهیمنی، صفا آقاجانی، احمد گنجی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: نینا ایزدیار. قسمت سوم.
چراگاه مناسبی نصیب اسبان و شترهای من شد. زبیر؟ زبیر؟
آها، چه شده امر؟
خوابی برادر؟
نه، به فکر حارس بودم. یکی از اسبها را با خود برد تا زودتر بازگردد، اما هنوز نیامده.
نگران نباش، می آید. میبینی؟
چرا؟
اسبان و شتران را میگویم، مست چرا شدند.
وقت با آنها یار بود که چنین چراگاهی نصیبشان شد. اما ای کاش تا این حد از یارانمان دور نمی شدیم.
از چه می ترسی زبیر؟ از سایه حارس به منظر و دیگران خبر می دهد که ما در اینجا هستیم و باز می گردد.
زودتر از اینها باید باز می گشت.
من به حارس سپردم به سراغ ابو تباخ هم برود.
چه می گویی؟
فقط اسبان و شتران نیستند که گرسنه می شوند.
تمام است تو.
پیش از آمدن من ابو تباخ را دیدم که در حال خمیر کردن آرد بود. دانستم قصد پخت نان دارد. به او سپردم سهم من و تو و حارس را کنار بگذارد.
صدایی چه بود؟
تو را چه می شود زبیر؟ به صدای شهی اسبی از جا می پری؟
دلشوره دارم.
برای چه؟
اگر مردان ابن طفیل از راه برسند.
تو شب قبل هم نگران شبیخون آنها بود.
دلم نمی خواهد یارانمان بی مرکب بمانند.
فقط همین؟
از یارانمان دور شده این. این مرد هم میتواند کمینگاه مناسبی برای مردان مسلح قبایل اطراف باشد.
فعلحال که جز من و تو و این زبان بستا کس دیگری در این مرتع نیست.
اگر از راه برسن چی؟
مخفی میشویم.
یعنی از پا و شتران را به آنها بسپاریم و مخفی شویم؟
پس چه کنیم؟
باید با آنها بجنگیم.
اگر شمار آنها بسیار بود چه؟
باز هم باید جنگیم.
حماقت است.
چه میگویی؟
حماقت است. چون اگر با آنها ستیز کنیم، نه تنها اسبان و شتران را به یغما میبرند، بلکه از جان ما نیز نخواهند گذشت. اما اگر مخفی شویم یا فرار کنیم، لااقل جان خود را حفظ کردیم.
از مخفی شدن عار دارم و فرار از دشمن را ننگ مسلمان میدانم.
بسیار خوب، پس تقیه میکنیم.
چه؟
تقیه؟ فراموش کردی برادر. تقیه بر هر مسلمان به بخت و اسرت جایز است. این از احکام است.
تو با احکام به خوبی آشنایی امر، اما صد افسوس که از اصول هیچ نمیدانی.
بیا گوش کن. این هم حارس که نگران آمدنش بودی. ببین چگونه میتازد و نزدیک میشود.
آهان آی برادران، و مصیبتا و مصیبتا.
مورا چه میشود؟
چه شده حارس؟
یاران من همگی به تیغ دشمن کشته شده.
نه
خداوندا، چه میگویی حارس؟ مگر ممکن است؟
تا با چشمان خود نبینید باور نخواهید کرد. همگی کشته شدند. پیکر بیسر منظر هنوز گرم بود وقتی من به آنجا رسیدم. شمشیر هنوز در غلاف بود. گویی به ضربتی ناگهانی سر از بدنش جدا کرده بود.
چه مصیبتی بخان دلشوره ها و نگرانی ها بی دلیل نبود.
وقتی به منزلگاه یاران من نزدیک می شدم، غبار سوم اسبان بنی عامر هنوز در فضا پراکنده بود. چون با آنجا رسیدم در هر گوشه این پیکر این خونین یاد
افتاد. بنی عامر، آنها ما رو فریب دادند.
می دانستم چون این می شدم. ای کاش من دیشب باز گشته بودی.
به خدا سوگند که بنی عامر باید تقاص این قصابت رو پس بدند.
من به مدینه باز میگردم و با دستان خود ابوبرا رو خواهم کشت.
سب کن من هم با تو بگم.
برادران قدری تحمل کنید.
تحمل جایز نیست سومی.
پس بیکره یاران من چه؟ باید آنها را دفن کنیم.
نمیتوانی.
چرا؟
زمانی که آنجا بودم صدای علاله و شادی گروهی از بیابان گردان را شنیدم که نزدیک میشوند.
برای چه به آنجا آمدند؟
برای تجارت.
تجارت؟
آری.
زباش حارس چه میگوید؟
گفته بودم مشرکین با سکه های خود سودای تجارت را به جان اعراب بیابانگرد انداخته اند. تجارت مرده و زنده مسلمانان را.
پس لعنت بر آنها، لعنت خدا بر آنها.
حال چه میگویی زبش؟ باز هم میخوایی معطل کنیم؟
نه من نیز با شما میآیم.
بیست آجاز، چه بر سر مدینه آمده؟ این بیرق های سیاه برای چیست؟ میدانگاه مدینه را هیچگاه چون این سوت و کر ندیده بودم.
نعیم، تو هستی؟
کعب ابن سعد، درود بر تو دوست من.
درود بر همپیمان قطفانی قبیله من. شنیده بودم به مکه و شام رفته.
آره، مدتی در مدینه نبودم، همینک وارد شدم. چه شده کعب؟ امروز که شنبه نیست، چرا یهودیان بر سر کسب و تجارت خیش نیستند؟
یهودیان مدینه چون با مسلمانان هم پیمانند، ناگزیرند به سوگواری آنها حرمت گذارند.
سوگواری؟ مسلمانان برای چه سوگوارند؟
میخوایی بگوی از ماجرای بنی عامر خبر نداری؟
ماجرای بنی عامر؟
با من بیا نیم.
کجا؟
به دیدار ابن اختر میرفم در قلعه بنی نظیر.
نگفتی ماجرا چیست؟
محمد 40 تن از مبلغین آیینش را روانه نجد می کند و آن 40 تن به دست گروهی از قبایل نجد کشته می شود.
هر 40 تن؟
آری.
اما مگر نه آن که مبلغین سفیران سنند؟ به خدا چون این ظلمی روانه بوده. هرچند مسلمان نیستم، اما به حق چون این فاجعه از سر ناجوان مردی بوده.
آره، اما فلحال که ابو برا در مدینه مانده و مهمان محمد است.
ابو برا؟ بزرگ بنی عامر؟
میشناسیش؟
آره.
او از محمد خواسته بوده مبلغین را به میان قبیلش در نجد روانه کند تا بنی عامر با اسلام آشنا شوند. خود نیز به تضمین امنیت مسلمانان در مدینه میماند که این ماجرا رخ میدهد.
آیا مبلغین به دست بنی عامر کشته شدند؟
اگر بنی عامر مبلغین را کشته بود که ابو برا اینک زنده نبود. البته گفته می شود ابن طفیل برادرزاده ابو برا قصد کشتن مبلغین را داشته، اما مردان بنی عامر او را همراهی نمی کنند. او نیز از قبایل سلیم و زکمان کمک می گیرد. در هر حال همینک ابو برا در مدینه است و از قرار تا خونبهای 2 تن از مردان قبیلش را نگیرد از مدینه نمی رود.
چه میگویی؟
باور نمی کنی؟
40 تن از مبلغین اسلام کشته شدند و ابو برا در مدینه مانده تا خونبهای 2 تن از مردان قبیلش را بگیرد؟
ابو برا می گوید مردان قبیله او در کشتار مبلغین بی تقصیر بودند.
اگر بی تقصیر بودند چه شده که کشته شدند؟
آنها بی خبر از همه جا در بین راه با 10 تن از مبلغین که از کشتار نجد جان به در برده بودن روبرو می شوند. آن مردم با این تصور که بنی عامر یاران آنها را کشتند، به ظن خود 2 بنی عامری را قصاص می کنند.
حالا که کشتار مبلغین به دست قبایل سلیم و زکفان روی داد. آری؟
آری.
پس آن 2 بنی عامری جان خود را باختن بابت تصور خطای مسلمانانی که از نجد جان به در برده بودند.
مسلمانانی که از نجد جان به در بردند بعد از کشتن آن 2 بنی عامری خود نیز به دام سایر قبایل می افتند و فقط 1 تن از آنها به مدینه باز می کردند.
خداوند، چون ماجرای هولنگیزی. گفتی فقط 1 تن باز می گردد؟
آره، جوانکی به نام زبیر. محمد با شنیدن سخنان او پی برد که آن 2 بنی عامری بیگناه کشته شدند و ابو برا را گفت که خونبهای آن 2 را می پردازد.
2 تن بیگناه به دست مسلمانان کشته می شوند و محمد خونبها می پردازد، حالان که 40 تن از بهترین یارانش به هیچ گناهی کشته شدند. سر در نمی آورم. آخر چرا؟ گفتی ابو برا هنوز در مدینه هست؟
آره، او مهمان محمد است و مانده تا خونبهای مردانش را بگیرد.
در عرب هرگز چنین سخاوتی ندیده بودم که از محمد میبینم.
پس بیا و سخنان ابن اختب را بشنو.
بزرگ قبیله بنی نذیر را میگویی؟
آره، او چون تو نمیاندیشد.
در چه مورد؟
سخاوت محمد.
اگر آنچه محمد انجام میداد از سخاوت و جوانمردی نیست، از چیست؟
من فقط به مصلحت قبیله‌ام با محمد هم پیمان شدم. بیش از این پاسخی ندارم، اما مطمئنم ابن اختب پاسخی برای تو خواهد یافت، به خصوص وقتی دریابد که سلمان یار نزدیک محمد امروز به نزد من آمد و خواست تا پیغام محمد را به قبایل یهود برسانم.
چه پیغامی؟
رسیدیم. این هم قلعه بنی نذیر.
من ترجیح میدم وارد قلعه نشوم، اما میخواهم بدانم پیغام محمد برای قبایل همکیش آیین من چه بوده.
با من به قلعه بیا دوست من، هم پیغام را خواهی شنید و هم با افکار ابن اختب آشنا میشوی. گمان میکنم وقت آن رسیده باشد تا همه قبایل یهود از افکار ابن اختب آگاه شوند. بیا بیا نهیم بیا.
ای عجب، پس سخنگوی پسر عبدالله آن مرده که پارسی شده؟
نامش سلمان است.
سلمان نامیست که محمد برم گذاشته، در سرزمین پارسیان روز بهش می نامیدند.
از نام و کنه او بگذر ابن اختب، بپرس پیغام او چه بوده.
کب میبینم دوست قطفانی از سخت بیتاب پیغام محمد است.
قبیله قطفان نیز از یهودیان مدینه اند و کب مرا گفت که پیغام محمد برای تمامی قبایل یهود بوده.
آره، سلمان خواست تا من پیغام پیامبرش را به گوش همه بزرگان قبایل برسانم.
بسیار خوب، میشنویم. بگو کب، بگو.
لابد هم شنیده ای که محمد قصد پرداخت خونبهای دو تن از مردان بنی عامر را دارد.
آره شنیدم،
اما گویا مسلمانان چنین قدرتی ندارند.
پس برای چه محمد چنین وعده به ابو برا داده؟
سلمان میگفت مهاجرینی که از مکه به مدینه آمدند در تنگدستی به سر میبرند و انصار محمد نیز فقط قادرند اموال خود را با برادران مسلمان مهاجرشان تقسیم کنند.
خب که چه؟
وسع بیت المال محمد اندک است و او از ما میخواهد تا وی را در پرداخت خونبهای مردان بنی عامر کمک کنیم.
چه گفتی؟ مسلمانان مردان بنی عامر را کشتند، یهودیان غرامت بپردازند؟
فراموش کردی؟ ما با محمد پیمان دوستی داریم.
بس کن دیگر بزرگ بنی قریظه.
اما حمایت و یاری رساندن قبایل هم پیمان در عرب امری متداول است.
نه وقتی که قبایل دین و آیینی جدا از یک دیگر داشته باشند. وانگهی مگر یهودیان مدینه به محمد جزیه نمیدهند؟
آری، اما در ازای آن کسب و کشت و خانه و کاشانهشان در پناه سپاه محمد است. بعد از احد این مردان سپاه محمد بودند که نخلستانهای سوخته را احیا کردند. فراموش کرده ای؟
تو با مایی یا از او؟
البته که با شما هستم، اما در آیین موسی نیز دور از جوان مردیست که به انصاف قضاوت نکنیم. تو چیزی بگو کب.
چه بگویم؟ من فقط همین را میدانم تا زمانی که به عهدنامه خود با محمد استوار هستیم چاره جز این که او را یاری دهیم نداریم، حتی اگر این یاری رسانی برخلاف میل ما باشد.
کعب ابن سعد بزرگ بنی قریظه چون همیشه محتاط و عافیت نشینده است.
آره، من هرگز جانب احتیاط را رها نکرده و نمی کنم.
خدا که تو ننگ یهودی.
تو که می خواهی افتخار قوم یهود باشی، اگر به خیر از کمک به محمد راه دیگری می شناسی بگو.
می شناسم.
بسیار خوب، بگو تا من و نعیم ابن مسعود نیز به تو اقتدا کنیم.
من خوش دارم این راه را خود به آخر برسانم.
میخواهی بگویی راه تو از ما جدا؟
بسیار خوب، بسیار خوب، من نیز بخشی از غرامت را خواهم پرداخت.
تصمیم عاقلانه است،
اما صبر میکنم تا محمد خود برای دریافت کمک ابن اختب به اینجا بیاید.
یعنی اگر سلمان بیاید سهم خود را به او نمیدهی تا برای مسلمانان ببرد؟
نه، از جانب من به سلمان بگو که ابن اختب مشتاق است از محمد در قلعه بنی نظیر پذیرایی کند.
ابن اختب؟
اگر رساندن این پیغام برای تو دشوار است میتوانم قاصد را به این مسجد کنم.
نه، نیازی به قاصد نیست، فقط ماندم چه در سر تو میگذرد.
واه، فکر کنم وقت آن است که تو دوست قطفانیت به قلعه خیش بازگردید.
بیا برویم کب.
برویم.
میترسم برق چشم ابن اختب خانمان قوم یهود را به آتش کشد.
پس تو نیز شراره نگاهش را دیدی؟
آره. یعنی چه در سر دارد؟
نمیدانم. نهیم،
بیا دخترکم، بیا عزیز مادر. جانم بگذار جامعه پاکیز بر تنت کنم تا نزد پدرت برویم.
سلام.
بله صفیه.
زبر پیغام فرستاده به نخلستان نروی.
چرا؟
از قرار پدرت و زبر در نخلستان نیستن.
اگر آنجا نیستن پس کجا رفتند؟ هنوز که وقت نماز ظهر نشده.
گویا بعد از نماز صبح زبر و پدرت همراه با گروهی از نزدیکان رسول الله به قلعه بنی نظیر رفتند.
قلعه بنی نظیر؟ برای چه به آنجا رفتند؟
ابن اختب بزرگ بنی نظیر رسول الله را به قلعه خیش دعوت کرده است.
بسیار خوب. جان مادر، امروز هم نمیتوانیم به نخلستان برویم و نهال مادر و پدرت را ببینی از نزدیک.
نهال مادر و پدرش همین جاست. ببین چه نگاه معصوم و لبخند زیبایی دارد. جان مادر،
دختر عزیزم را میگویی؟
آری،
بهانه میگیرد. میبینی صفیه اندک اندک دندانهایش ظاهر میشوند.
ابتدا دندانهایش ظاهر میشود، سپس بر دست و پا میخزد و چندی بعد اولین قدمهایش رو بر میدارد.
از سلامه بپرسی میگوید دخترش اولین قدم رو برداشته.
چیست؟
جانم، از میمنت قدمهای این دخترکم میگویم که توانست جان پدرش رو از معرکه شوم نجد سالم به در برد.
آره، به خدا که زنده ماندن زبر به معجزه میماند.
صفیه، هر روز که میگذرد دخترم رو بیش از روز قبل دوست دارم.
خداوند را شاکر باش.
البته که شاکرم، هزاران مرتبه شکر. در میزنم.
کسی این گونه به در میکوبد؟
بیا صفیه، نبعد را در آغوش بگیر تا در را بکشویم. آمدم. آمدم. تویی پدر؟
زبیر به خانه آمده؟
زبیر مگر با شما نبود؟
آره، با هم بودیم. همراه با رسول الله به قلعه بنی نظیر رفتیم. اما
چه شده سلمه؟
پدرم است، سراغ زبیر را میگیرد.
اتفاقی افتاده ابو عبیده؟
نمیدانم، به خدا سوگند نمیدانم. نمیدانم چه شد که رسول الله ناگهان ناپدید شد.
ناپدید شد؟
آره، از جای برخاستند. میزبانان یهود تصور کردند رسول الله برای امری برخواسته و باز میگردند، اما باز نگشتند.
چه میگویی ابو عبیده؟
از ابتدا بگویید پدر، مگر شما و زبیر همراه رسول الله به قلعه بنی نظیر نرفته بودید؟
آره. به جز ما گروهی دیگر از یاران رسول الله نیز به آنجا آمدند.
وارد قلعه شدی؟
ابن اختب قول داده بود تا رسول الله را در پرداخت غرامت به بنی عامر کمک کند.
آره.
و از او دعوت کرده بود به قلعه آنها برود. وقتی به قلعه رسیدیم رسول الله در سایه دیوار قلعه همراه با یاران خود نشستند و سران بنی نظیر نیز همانجا با پیامبر گرم گفتگو شدند.
خب چه شد؟
راستش را بخواهی صفیه، اوضاع غریبی بود. سران بنی نظیر چرب زبانی می کردند و رسول الله را با کنیش ابوالقاسم خطاب می کردند. اما فضای اطراف قلعه دوستانه نبود.
چطور؟
در جایی که رسول الله نشسته بودند رفت و آمد زیادی بود و مردان یهود سراسیمه بودند و دو به دو با هم پچ پچ می کردند و با ایما و اشاره رفتاری غریب از خود نشان می دادند.
آخر چرا؟ مگر نه اون که آنها خود رسول الله را به قلعهشان دعوت کرده بودند؟
آره، اما برخلاف ظاهر دوستانشان فضای مملو از نیرنگ همه جا را پر کرده بود.
بی تردید آنچه تو میگویی از چشم رسول الله پنهان نمانده.
آری، اما رسول الله بی هیچ اشارتی به یاران خود از جای برخاستند، اندکی در اطراف قدم زدند. مردان بنی نظیر با یاران رسول الله گرم صحبت بودند و من نیز بر این تصور بودم که رسول الله بر جای خیش باز میگردند، اما نیامدند.
زبر چه پدر؟ آیا او نیز با رسول الله رفته بود؟
نمیدانم، فقط دیدم که در میان یاران رسول الله نیست. گمان بردم به خانه بازگشته.
باید زبر باشد.
سلام.
سلام زبر، تو کجا بودی؟
سلام.
تو اینجا هستی ابو عبیده؟
زبر.
آره.
سلام مادر.
سلام پسرم. تو با رسول الله بودی؟
من با ایشان نبودم، اما دریافتم چه بر ایشان گذشت.
چه شد زبر؟ چه شد که رسول الله بی هیچ اشارتی از قلعه بنی نذیر دور شدند؟ من و دیگر یاران من مدت ها به انتظارشان ماندیم اما نیامدند.
اوف بر بنی نذیر، لعنت خدا بر آنها.
چه میگویی؟
خیانت.
خیانت.
آنها قصد خیانت به رسول الله را داشتند.
خداوندا.
آری، ابن اختب قصد جان پیامبر را داشت، اما رسول الله به معجزه‌ای در سکوت از جا برخاست. چهره ایشان درست مانند زمانی بود که فرشته وحی بر ایشان نازل می شود. سپس حرکت کردند، چند قدمی در اطراف برداشتند و عاقبت بر مرکب خیش سوار شدند.
اما هیچ کس سوار شدن ایشان بر مرکب را ندید.
بی تردید این پرده ای بود که خداوند در برابر دیدگان توطئه‌گران آویخته.
آری، پیامبر یک سره از قلعه به جانب مسجد بازگشتند. به خدا که نجات ایشان جز به خواست پروردگار نبود.
پس بگو آن رخسار رنگ پریده ابن اختب و آن هراس و آشفتگی از چه بود؟
تردید نکن ابو عبیده که او زودتر از هر کس دیگر علت غیبت رسول الله را دریافته.
آری، زیرا او خود بهتر از دیگران از نقشه شوم خیش آگاه بوده
و بی تردید می داند که چون این خیانتی بی مجازات نمی ماند.
مجازات؟
آری، خیانت آنها بی شک بدون مجازات نمی ماند.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.